قیام یوم الدین، خب بحث ما در مرجحات احد الخبرین المتعارضین بر خبر دیگر بود. عرض شد به این که این مرجحات را به سه بخش تقسیم کردند: مرجحات صدوری از قبیل اینکه یکی از راویان نسبت به خبر دیگر اعدل، اوثق، اصدق و یا یکی از دو خبر مشهور در مقابل خبر دیگر که شاذ و نادر. دوم مرجحات جهت صدوری بود که آیا این حدیث صادر شده برای بیان حکم الله الواقعی یا صادر شده از تقییتن، که این عبارت بود از موافقت و مخالفت عامه. طبعا خبری که مخالف با عامه است برای صدور حکم الله الواقعی اغرب نسبت به خبری که موافق با عامه است، برای اینکه خبر موافق با عامه احتمال صدور لأجل تقیه در او زیادتر است. و بالاخره سومی مرجح، مرجح مضمونی بود، یعنی وقتی این مرجح در یکی از دو خبر وجود داشت، صدور اون خبر و موافقت اون خبر با مرجح موجب قرب الی الواقع و الی الصواب، مثل خبری که موافق با کتاب و با سنت قطعیه است نسبت به خبری که مخالف با کتاب یا با سنت باشد. آیین محترم، به نظر ما بزرگان قدماء ما و مشهور فقهاء ما از مجموع این اخبار علاجیه که مشتمل بر این سگونه مرجحات است استفاده کرده اند یک امر عرفی و عقلایی را، و می خواهند بگویند که اخبار علاجیه براستی در مقام اینه که در وقت تحیر و تردید شخص فقیه در اخذ به احد الروایتین، کدام یکی را بر دیگری مقدم بداره. و باز به نظر این حقیر تمام روایات علاجیه ارشادن به همون بنای عقلا، که عقلا از طرق مختلف وقتی دو خبر مخالف یک دیگر را دیدند، هر کدام که اقرب به واقع و مطابقت با واقع بدانند او را مقدم می دارند. و به نظر ما اخبار علاجیه هم در حقیقت ارشاد به همون بنای عقلاست، منتها عقلا مخالفت و موافقت کتاب را یا مخالفت عامه را نسبت به قرب به واقع شاید نمی دانستند ائمه ما علیهم السلام اینها را به عنوان اینکه یکی از علائم قرب به واقع موافقت کتاب و مخالفت عامه است نام بردند. ولذا ما میبینیم بسیاری از بزرگان ما و منهم شیخنا الانصاری این فقیه نهریر بزرگوار از مرجحات منسوسه تعدی کرده به مرجحات غیر منسوسه و میگوید مثلا اگر راوی اضبط از دیگری بود، راوی یک حدیث اضبط از راوی دیگر بود، حدیثش مقدم میشه و به جمل خود روایات علاجیه بر تعدی از مرجحات منسوسه به غیر منسوسه تمسک کرده. مثلا می‌فرماید اینکه در مقبوله فرموده لأن المجمع علیه لا ریب فیه، فرمود اگر دو خبر متعارض بودند خبر مشهور را بگیر، چون احتمال ریب و شک و تردید در خبر مشهور نسبت به غیر مشهور کمتره. خب این یک ملاکی به ما یاد میده که هر جا احتمال شک و تردید بیشتر بود او را رها کن و به خبری که شک و تردید در او کمتر است اخذ کن. یا در اخذ به مخالفت عامه می‌فرماید لأن الرشد فی خلافهم، این که به تو میگیم به خبر مخالف عام عفو کن، برای اینکه تو که دنبال واقع هستی مخالفت عام در او رشد و مطابقت واقع بیشتره. ولذا به نظر این بنده همونطوری که از مشهور هم برمیاد، بزرگان ما به نظر میرسه اخبار علاجیه را یک امر عادی تلقی کرده اند که بنای عقلا هم بر همینه که دو خبر مخالف یک دیگر را اون چه اقرب به واقع و نزدیکتر به حقیقت است او را بر خبر مخالف ترجیح میدن. اگر این اساس بود فضلا، هم تعدی از مرجحات منسوسه به غیر منسوسه که شیخ انصاری فرموده است به تبع جمعی درسته، و هم خیلی تعبدی در تمام خصوصیاتی که در اخبار علاجیه از جهت تقدم و تأخر آمده است، خیلی تعبد به این خصوصیات هم لازم نیست. نه نه میگه لازمه، میگه مدار اینه ابلاغ.
بعد میگن ازن خود حیر و باز خود حضرت هم
آفرین. میگیم این تخت اینی که الان در حقیقت رسیده به جایی که تاراوی میخوایم بگه از همه جهات مساویه، میخوام بگیم که هر راوی حکم امام هم به تخییر یا بر اساس همون مبنایی که قبلا عرض کردیم که اساسا یا بگیم مصلحت سلوکی هم که بر فرض منکر بشیم، همون که صحابه و سائل هم گفته امام عرف به دست خودشه، میگه بنابراین هر وظیفه که انجام دادی تعبد به حکم الله اشکال نداره، یا از این باب یا از باب این که مثلا مخواد بگه راوی دیگه بیشتر از این مقدار راهی برای اقربیت به واقع پیدا نکرده، دیگه لازم نبود که اونقدر در منگنه قرار بدیم که حتی یک در هزار هم اگر احتمال بود مقدم بداریم، چون شخصا تشخیص این برای عامه کار مشکلی بوده. بنابراین به نظر ما همونطوری که شیخ استنباط کرده و مشهور هم استفاده کرده ام، اینها یک چیزهای خاص تعبد محض نیست، لذا خریج فن حدیث مرحوم کلینی با اینکه خودش مقبوله عمر ابن حنظله را نقل کرده، اما در آخر میگه ولا نعرف منها الا اقل قلیل، که اقل قلیلش هم دو تا را فقط اسم میبره که موافقت با کتاب و مخالفت با عامه است، بعد هم میگه لا اجد اوسع از کلام موسی بن جعفر به ایه ما اخذ، یعنی او هم این مرجحات صدوری که اعدلیت و افقهیت و غیر ذالکه نیامده نام ببره به خصوص، چون تعبدی که ان در اینها استظهار نکرده. حالا اما در مقابل این نظریه دید مرحوم استاد خویی جمود بر نصوص کرده ان از یک طرف، از طرف دیگرم بر اساس مبنای رجالی خودشون که تنها توثیق به راوی را مدار در حجیت قرار داده اند، در صدد بر آمده اند که منحصرا مرجحاتی که نص معتبر بروست به اون مرجح اخذ کنند و تعدی از مرجح منصوص به غیر او را جائز نمی شمرند و در نتیجه با فقد مرجح منصوص هم می گویند اصل تساقط خبرینه. بر این اساس دیدیم ایشون می فرمود مرجحات راوی که اعدلیت و اصدقیت و اورعیت و امثال ذالک، اینها برخی در مرفوعه ضرار آمده که چون مرفوعه ضعیف است پس اعتباری به او و به مرجحات او نیست، و برخی در مقبوله عمر ابن حنظله آمده که اون هم مناقشه در وساقت عمر ابن حنظله کردن و هم فرمودن اون مرجحات مربوط به حکمین و حاکم در مقام قضاست و دخلی به مرجحات راوی حدیث به ما هو راوی حدیث نداره. از طرفی شهرت هم که یکی از مرجحات صدوری است. در درس روز چهارشنبه گفتیم ایشون می‌فرمود معنای شهرت همان معنی لغوی شهرت که مراد واضح و روشن و بیان بودن شیء. امام می‌فرماید در مقام تعارض آن خبری که بیان الصدور و متیقن الصدور است عرض کن و خبر شاذ و نادر را رها کن. لذا بر اساس ترجمان ایشون شهرت جزو مرجحات نیست، بلکه اگر تسلیم بشیم میگیم شهرت برای تعیین حجت عن الله حجه است، نه برای ترجیح احد الحجتین بر حجت دیگر باشه. بعد می‌فرمود بر این اساس که ما روایات علاجیه را نسبت به صدور مرجحات صدور حجت ندیدیم و نسبت به شهرت هم دیدیم در مقام تعیین حجت عن الله حجه است، لذا خط بطلان این بزرگوار بر مرجحات صدوری به طور کلی کشیدن و میگویند اعدلیت و اصدقیت و افقهیت و مشهور بودن حدیث در مقابل شاذ نادر اصطلاحی هیچ کدام مرجح در بین دو حدیث متعارض نیست. اما به نظر ما هم تفسیری که استاد از حجه شهرت کرده که به معنی بیین و روشن و قطعی و صدور است، این تفسیر برخلاف فهم فقها ما از قدما الی المتأخرین، بلکه فقها ما کاملا فهمیدن که مقراد به مشهور همون شهرت اصطلاحی در مقابل حدیث نادر و شاذ، ولذا جزو مرجحات هم ذکر کردن. بیانات استاد و احیانا مناقشات ما هم در نوشتار روز چهارشنبه به عرض رسید. برگردیم و بالاخره به دو مرجح دیگری که مورد تصدیق مرحوم استاد هم قرار گرفته به خاطر تعبد به نصوص از یک طرف یا به خاطر قرب الی الواقع و ارشاد روایات ما به حکم عقلا و بناء عقلا از طرف دیگر. اون دو مرجح کدامند؟ یکی عبارت شد از موافقت با کتاب و دیگری مخالفت با عامه. این دو مرجح که مخالفت عامه در مرجحات جهت صدوری است و موافقت با کتاب داخل در مرجحات مضمونی است، این دو مرجح دلیلش چیست؟ دلیل این دو مرجح چندین روایت، اول و دوم مرفوعه و مقبوله عمر ابن حنزل است. در این دو حدیث هر دو این دو مرجح آمده، هم مخالفت عامه به عنوان مرجح آمده و هم موافقت با کتاب. جز اینکه در مرفوع جمع کرده بین هر دو، عرض کنم که هر دو مرجح را در مرفوع در مقبول اینطور آمده، فرمود به اینکه بعد از اینکه راوی گفت کلاهما مشهوران، قال ینظر فما وافق حکمه حکم الكتاب و السنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف الكتاب و السنه و وافق العامه. در مقبول هر دو را در مقام مرجحیت جمع کرده، هم مخالفت عامه را و هم موافقت کتاب را. فرموده هر دو اگر در حدیثی جمع شدن، بر حدیثی که فاقد این دو مرجح است مقدمه، اما اگر یکی از این دو مرجح بود نام برده نشده. ولذا ربما یتوهم بنابر دید جمود بر روایات، ربما یتوهم که ملاک در ترجیح یک خبر متعارض بر خبر دیگر آن است که اون خبر اول هم مخالف عامه باشد و هم موافق کتاب تا بر خبر دوم مقدم بشه. اما کسی این حرف را نزده، نگفته است که در مقام ترجیح جمع بین هر دو مرجح لازم باشه، بلکه گفتن تک تک این دو کافی در مقام ترجیح. چگونه است که با قول به جمود شما تک تک هم کافی می دانید؟ اگر جامدید بر روایت، خب در روایت هر دو را جمع کرده. اگر بنا به تعدی، پس چه دایدره که اینقدر جمود بر روایت کنید مثل استاد خویی؟ استاد جواب دادن از این اشکال به این که بله، گرچه در ابتدا امام هر دو را جمع فرمود، ما وافق الکتاب و خالف العامه، اما بعدا فرمودن قلت و جعلت و فدا، ارأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنه و وجدا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم، به ای الخبرین یؤخذ؟ قال ما خالف العامه ففیه الرشاد. درسته که اول جمع فرمود بین هر دو مرجح را، اما بعداً که راوی گفت هر دو متساویان، امام مخالفت عامه را به تنهایی برای مقام ترجیح ذکر فرمود. پس معلوم میشه نفس مخالفت عامه یکی از کیست یا کیایون؟ یکی از مرجحات. خب اگر مخالفت عامه مرجح بود، کشف میکنیم که چون این دو را، یعنی هم مخالفت عامه و هم موافقت کتاب را با هم آورده در صدر مقبوله، پس معلوم میشه موافقت کتاب هم نیز مرجحیت بر مخالفت کتاب داره. حالا علاوه بر این دو حدیث، چند روایت دیگر هم در این دو مرجح وارد شده. یکی حدیثی است که مرحوم وسائل در کتاب القضا ابواب صفات القاضی باب نهم حدیث 29 نقل کرده. ایشون از قطب رساله قطب راوندی که او هم به سند صحیح خودش از امام صادق علیه السلام نقل کرده، قال اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. بعد فرمود فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه، او را ترشش کنید، و ما خالف اخبارهم فخذوه. این حدیث هم آمده و صاحب وسائل در این حدیث دقت می کنید تصریح فرموده به این دو مرجح. منتها باز همون مسئله رجال در سند قطب راوندی تا امام صادق شخصی به نام ابوالبرکات قرار گرفته و ابوالبرکات در اصول رجالیه اولی که مثل رجال ابن قزاری، رجال برقی، رجال کشی، رجال نجاشی، رجال شیخ، این اصول خمسه یا سته که اصول علم رجالند، در آنها نامی از ابوالبرکات برده نشده. اما صاحب وسائل در ترجمه ابوالبرکات فرموده کان خبیرن فقیها، یک ذکر خیری از ابوالبرکات کرده. حالا چون صاحب وسائل در قرن دهم هجری بوده و از عصر روات دور بوده، توثیقات متأخرین چون بر اساس حدس است، چندون از دیدگاه علم رجال اعتبار نداره، مگر اونگاه که یک معاصری از ثقات ابوالبرکات شرح او را نوشته باشه و ما این شهر را از نوشتار معاصر با علم به علم دست در کتاب دیده باشیم. ولذا استاد خویی میفرمود شاید فرمایش صاحب وسائل در توصیق جناب ابوالبرکات بر این اساس باشه، یعنی بر اساس شهادت عن حسن باشه. خب اگر شهادت عن حسن بود، ناگزیر روایت ابوالبرکات که قطب راوندی آورده و وسائل از اون نقل کرده معتبر خواهد شد، درست. اما اگر نبود، باز المناقشه بر اساس همون جمود در این دو حدیث هم خواهد شد و مورد مناقشه قرار خواهد گرفت. عرض کنم حضورتون که روایت دیگری که در ابواب باب صفات قاضی مرحوم وسائل نقل کرده از جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه، این هم باب نهم حدیث 35مه، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا. بعد فرمود فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، رهاش کنید. بنابراین این دو مرجح، یعنی موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، می توان مستندات معتبر صحیحی از دیدگاه مثل مرحوم استاد که جمود دارند بر روایات معتبر و ثقات، می شود برای این دو مرجح لااقل اعتبار سندی پیدا کنیم و بگیم این دو مرجح به راستی در مقام تعارض مرجحند، که مرحوم کلینی هم نیز به این دو مرجح بسنده کرده و ذکر کرده، درست. خب حالا اگر این دو شد، بربسیم به این که مل مراد به موافقت و مخالفت کتاب و عامه. اما قبلا دیگه تکرار و این که نشد اشاره کنیم، قبلا گفتیم مدار در مخالفت با کتاب و موافقت کتاب علی وجه تباین اصلا نبود، چون که خبری که با کتاب علی وجه المباینه مخالفت داشته باشه، او قطعا مردود و مزخرف و مکروه و اضربه علی الجدار. پس موافقت با کتاب هم همون از قبیل موافقت با عموم کتاب و یا مطلقات کتاب میشه. حالا در این دو مرجح چه کنیم؟ باقی کلام برای فردا، والحمدلله.